بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز موج جدید دستگیری روزنامه نگاران را محکوم کرد. کاندلیزا رایس در مورد بحران هسته‌ای کره شمالی با وزیر خارجه کره جنوبی تبادل نظر کرد. انفجار انتحاری در شهر موسل عراق 7 کشته بر جای گذاشت. ساعت 2 بعد از ظهر، روزتان بخیر. توماج تاهباز هستم و در این بخش خبری با گزارش ها و اخبار ورزشی با شما خواهیم بود. سازمان گزارشگران بدون مرز موج جدید دستگیری روزنامه نگاران را محکوم کرد و خواهان آزادی همه روزنامه نگاران زندانی در ایران شد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که انتشار داده گفته است رسانه ها که همزمان توسط دستگاه های اطلاعاتی و مذهبی مهار می شوند، اگر به اصول دیکته شده توسط حکومت گردن ننهند، توقیف و خبرنگاران آنها بدون حکم قضایی و بدون دلیل بازداشت می شوند. در این بیانیه با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران با پرداخت وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شوند آمده است، روزنامه‌نگاران آزاد شده با پرداخت وثیقه‌های سنگین هر لحظه ممکن است به زندان بازگردانده شوند و بدین ترتیب در نبود شرایط مناسب از انجام وظیفه خود محروم می‌شوند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با وزیر امور خارجه کره جنوبی دیدار و در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی با وی تبادل نظر کرد. در این دیدار که در شهر سئول پایتخت کره جنوبی انجام شد، خانم رایس به همتای کره جنوبی خود اطمینان و خاطر داد که آمریکا متعهد به دفاع از آن کشور در مقابل هر تهدیدی از سوی کره شمالی است. یک بمبگذار انتحاری امروز با منفجر کردن کامیونی که در حال رانندگی آن بود 7 نفر را کشت. این انفجار در نزدیکی شهر موسل روی داد. گزارش‌ها حاکی است که احتمالاً تلفات این انفجار انتحاری افزایش خواهد یافت. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد 2 سرباز دیگر آن کشور در عراق کشته شدند. تاکنون 71 سرباز آمریکایی در ماه اکتبر در عراق کشته شدند. و ما در یک انفجاری انتحاری دیگر در جنوب افغانستان، چند سرباز عضو پیمان ناتو و 2 کودک افغان مجروح شدند. این انفجار زمانی روی داد که یک بمبگذار انتحاری خود را بر سر راه یک کاروان نیروهای ناتو در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که چند سرباز آن کشور در این انفجار زخمی شدند. تاکنون آمار مشخصی از مجروحان این حادثه انتشار نیافته است. 2 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهر میگذرد و اولین گزارش این بخش رادیویی را میشنوید. در اسرائیل در پی جنجال بزرگی که پس از مطرح شدن اتهام تعرض جنسی رئیس جمهوری این کشور به وجود آمد، احتمال کنار رفتن وی قوت گرفته و اسامی نامزدها برای احراز این پست مطرح شده است. احتمال می‌رود که به زودی دادستانی اسرائیل علیه رئیس جمهوری این کشور کیفرخواست صادر کند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
3 روز پس از توصیه پلیس اسرائیل به دادستانی مبنی بر اینکه آقای موشه کاتساو رئیس جمهوری ایرانی‌زاده اسرائیل به دلیل برخی اتهامات به پای میز محاکمه آورده شود، مقامات دادستانی میگویند نظر دادستان کل و مشاور حقوقی دولت اسرائیل نیز بر این است که مدارک محکمه پسندی در مورد اتهامات مطرح شده علیه آقای کاتساو در دست است و از این روی دادستانی نیز هم‌اکنون در حال تنظیم کیفرخواست است که ارزیابی می شود در روزهای آینده به دادگاه ارائه گردد. تیم وکلای آقای کاتساو پیشتر اعلام کرده بود که اگر ماجرا به مرحله ارائه کیفرخواست برسد، او درباره آینده سیاسی خود تصمیمات جدی اتخاذ خواهد کرد که بسیاری از ناظران سیاسی در اسرائیل این سخنان را به مفهوم کنارگیری او از مقام ریاست جمهوری تعبیر کردند. برخی از چهره‌های اجتماعی از جمله وزیر دادگستری اسبق اسرائیل دیروز این پیشنهاد را مطرح کردند که اگر آقای کاتساو استعفا دهد، از ادامه تعقیب قضایی معاف شود. اما بسیاری از فعالان امور زنان و نیز افرادی مانند بانو پروفسور یولی تمیر وزیر آموزش و پرورش زبان به انتقاد شدید گشودند و گفتند اگر فردی مرتکب خطایی شده باشد باید محاکمه شود. آقای کاتساو 60 ساله در کنار اتهام تعرض جنسی به 2 زن از کارمندان پیشین دفتر خود در مزان چند اتهام دیگر نیز قرار دارد. فعالان امور زنان در اسرائیل تاکید می‌کنند که نهمین رئیس جمهوری اسرائیل باید زن باشد. هم‌اکنون رئیس تشکیلات قضایی اسرائیل و نیز ریاست پارلمان اسرائیل در دست زنان است. خانم گولدا مایر در دهه 70 میلادی نخست وزیری اسرائیل را در دست داشت. نام آقای شیمون پرز نیز برای احراز پست ریاست جمهوری مطرح است و نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است که از نامزدی او حمایت خواهد کرد. رئیس جمهوری با رأی مخفی 120 نماینده پارلمان اسرائیل انتخاب می شود.
ادامه جنجال ها پس از مطرح شدن اتهام تعرض جنسی رئیس جمهوری اسرائیل. گزارش میترا فرهمند را می شنیدیم. کمیته مبارزه با شکنجه و دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه را به دلیل شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان محکوم کرده است. در بخشی از گزارش کمیته مبارزه با شکنجه در اتحادیه اروپا آمده است بانک شواهدی از بهبود اوضاع زندانیان در ترکیه مشاهده شده است، اما در برخی از نقاط ترکیه هنوز معیارهای جهانی ممنوعیت شکنجه و آزار زندانیان رعایت نمی شود. علی جوانمردی از آنکارا.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، کمیته مبارزه با شکنجه در اتحادیه اروپا طی گزارشی به تاریخ 6 اکتبر که امروز منتشر شده، ترکیه را به نقض حقوق بازداشت شدگان و زندانیان متهم کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است در رابطه با افرادی که دستگیر و بازداشت می شوند نسبت به سالهای گذشته تا حدی وضعیت بهبود یافته، اما مشکلات اصلی کماکان به جای خود باقی هستند. بازرسان اروپایی کمیته مبارزه با شکنجه که در ژانویه سال 2005 نیز برای بازدید از بازداشتگاه‌های ترکیه وارد این کشور شدند، گفته‌اند بسیاری از بازداشت شدگان می‌گویند رفتار سوی علیه آنها اعمال نشده، اما بررسی‌های به عمل آمده در شهرهای آدانا، استانبول و وان نشان می‌دهد ضرب و شتم بازداشت شدگان و زندانی‌ها به نحو جدی در جریان است. در بخش دیگری از این گزارش کمیته مبارزه با شکنجه آمده است پلیس ترکیه در مقابله با حرکت‌های اعتراضی و تظاهرات ناراضیان کرد بیش از اندازه خشونت نشان می‌دهد. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز پس از رسیدگی به شکایت 3 شهروند کرد این کشور، دولت ترکیه را محکوم کرده و قرار پرداخت بیش از 63 هزار یورو غرامت از سوی ترکیه به این افراد را صادر کرده است. به گزارش کانال دی تلویزیون ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا میگوید پلیس ترکیه افراد بازداشت شده در تظاهرات و ناآرامی‌های مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور و استانبول را شکنجه کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا از دولت ترکیه خواسته است معیارهای اروپایی و قوانین ممنوعیت شکنجه را که خود آن را امضا کرده اجرا کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
نوشتن با دوربین رو در رو با ابراهیم گلستان نام کتابی است که از سوی پرویز جاهد، هنرمند ساکن لندن در ایران، انتشار یافته است. آقای جاهد که برای دیدار از جشنواره جهانی فیلم‌های زنان به آلمان آمده است، در گفتگوی با همکارمان به چگونگی شکل گیری این کتاب در که در واقع در برگیرنده گفتگوی بلند با ابراهیم گلستان، یکی از چهره‌های برجسته و پیشگام در گستره نویسندگی و سینمای روشنفکری ایران است، پرداخته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
نوشتن با دوربین رو در رو با ابراهیم گلستان، یک کار پژوهشی از پرویز جاهد، هنرمند ساکن لندن است که در آن بخشی از تاریخ سینمای روشنفکری ایران بازتاب یافته است. سینمایی که بقیده آقای جاهد، ابراهیم گلستان، فرخ غفاری و فریدون رهنما از پیشگامان آن بودند و این ستن زمینه شکل‌گیری جریانی با نام موج نو در سینمای ایران را فراهم ساختند. نوشتن با دوربین در برگیرنده یک گفتگوی بلند بالا اما جاندار و پرتحرک با ابراهیم گلستان است که این چهره شاخص سینمای روشنفکری ایران با کلام نافذ، برنده و تا حدی نیشدار و گزنده به نقد فضای روشنفکری، ادبی و سینمای ایران در دهه‌های 30 و 40 پرداخته است. نوشتن با دوربین از سوی نشر اختران در 280 صفحه در تهران انتشار یافته. از این رو از آقای جاهد، نویسنده آن، در آغاز از بازتاب کتاب در ایران میپرسم.
ببینید، کتاب نوشتن با دوربین یک شوک بود در جامعه ایران و به همین دلیل هم استقبال شد ازش. تمام اون تفکر در واقع سنتی و متعارفی رو که در جامعه روشنفکری و سینمایی ایران وجود داشت، این کتاب در واقع به چالش گرفت یه جورایی، به خاطر اینکه گلستان همیشه غیر متعارف بود، چه در جریان روشنفکری و چه در جامعه سینمای ایران. ما اگر به گذشته برگردیم، به دهه 40 و کارهای آقای گلستان رو دنبال کنیم، می‌بینیم که همیشه این روی کرده در واقع غیر متعارف و چالش برانگیز رو در جامعه هنری ایران داشته، چه با فیلمهاش چه با داستانهاش. بنابراین بعد از این که ایشون یک مدتی به دلایلی از جامعه ایران، از فضای روشنفکری و فضای هنری و ادبی ایران دور بوده، حالا که میاد حرف میزنه بعد از 30 سال شاید بیشتر، خیلی طبیعی بود که واکنش های متفاوتی رو در بر داشته باشه. استقبالی که از این کتاب شد خیلی خوب بود و نشون میداد که مردم ایران و جامعه روشنفکری و هنری ایران هنوز مشتاقه که حرفای آقای گلستان رو به هر حال بشنوه و بخونه.
آقای جاهد، تا اونجا که من اطلاع دارم کتاب نوشتن با دوربین در ایران دوبار چاپ شد ولی به چاپ سوم دست پیدا نکرد. چرا؟
ولی برای خود منم جای سواله، چون کتابی است که در واقع هر جا شما برید صحبتش هست، به خصوص در جمع سینمایی. علاقمندان جدی سینما رو اگر مثلا با تیراژ کتاب 6000 نفر فرض کنیم، به هر حال این کتاب رفته. این که چرا واقعا این کتاب چاپ نشده برای خود منم جای سواله. ولی تا اونجایی که میدونم با سیاست‌های جدیدی که وزارت ارشاد داره مجدداً باید مجوز بگیره. گویا هنوز موفق نشده که این مجوز رو برای چاپ بعدی بگیره.
و ما میرسیم به چاپ اول. آیه جاهد، آیا سانسور شد؟
تا اونجایی که میدونم نه، چون آقای گلستان به شدت با این قضیه مخالف بود که اگر حتی تیکه‌ای از حرفاش حذف بشه اصلا اجازه چاپ اون رو نخواهد داد. بنابراین حرفای آقای گلستان اونطوری که در واقع میخواست چاپ شد بدون سانسور.
متشکرم.
پرویز جاهد در گفتگو با همکارم شهرام میریان پیرامون کتابی در مورد ابراهیم گلستان. اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده را با هم می‌شنویم.
دنیای ورزش. شب گذشته 8 مسابقه باقی مانده از دور سوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 8 شهر این قاره برگزار شد که طی آن در گروه A آبی‌پوشان چلسی در لندن تیم بارسلون اسپانیا را با 1 گل شکست دادند تا با 9 امتیاز در سطح جدول و بارسلون 4 امتیازی در مکان دوم قرار گیرد. در همین گروه وردر برمن آلمان در خانه با 2 گل بر لفسکی بلغارستان پیروز و از نظر امتیاز با بارسلون برابر شد. لفسکی 1 امتیازی است. در گروه B بایر مونیخ نه تنها با 9 امتیاز صدرنشین شد، بلکه کاری بس بزرگ انجام داد و در شهر لیسبون در 1 مسابقه 10 نفره میزبان خود یعنی اسپورتینگ پرتغال را مغلوب کرد. بایر مونیخ از دقیقه 47 بازیکن سرنوشت ساز خود شواینشتایگر را به دستور داور از دست داد. شواینشتایگر در دقیقه 19 تنها گل بایر را زده بود. علی کریمی روی نیمکت ذخیره های بایر دیشب تماشاگر بازی بود. بازی دیگر گروه B میان انتر میلان و اسپارتاک مسکو در میلان برگزار شد و انتر میلان 2-1 پیروزی رسید. بعد از بایر 9 امتیازی اسپورتینگ 4، انتر میلان 3 و اسپارتاک مسکو 1 امتیاز داد. در گروه C هر دو میزبان شکست خوردند، بوردو و گالاتاسرای. بوردو را لیورپول با 1 گل پشت سر گذاشت و گالاتاسرای استانبول را PSV اینتوون هلند 2-1 مغلوب کرد. لیورپول و اینتوون 7 امتیازی و 2 تیم شکست خورده 1 امتیازی اند. در گروه D یا گروه 4 هم یکی از 2 بازی با شکست میزبان همراه بود. اولمپیاکوس یونان در آتن با 1 گل تسلیم تیم AS روم از ایتالیا شد. اما والنسیا از اسپانیا در خانه با پیروزی 2 گله شاختر از اوکراین را بدرقه کرد تا 9 امتیازی و صدرنشین شود و AS روم 6 امتیازی. 2 تیم دیگر 1 امتیازی هست. در آسیا فینالیست های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های قاره شناخته شدند. الکرامه سوریه در مقابل جنبوک موتورز از کره جنوبی. تیم الکرامه سوریه در کویت با 1 گل در بازی برگشت تیم القادسیه کویت را شکست داد و چون در بازی رفت 2 تیم 0-0 مساوی شده بودند، الکرامه برای نخستین بار فینالیست شد. فینالیست دیگر جنبوک موتورز از کره جنوبی است که با پیروزی 4-1 بر اولسای هیوندای تیم دیگر کره ای جواز حضور در فینال را کسب کرد. و سرانجام در ایران در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم استقلال تهران به دنبال پیروزی بر ملوان صدرنشین جدول رده‌بندی شد در پایان هفته 6 لیگ. تنها گل استقلال را علی انصاریان از روی نقطه پنالتی در نیمه دوم به ثمر رساند. ملوان هم 3 دقیقه به پایان بازی 10 نفره شد. بعد از استقلال که اینک با 13 امتیاز پیشاهنگ لیگ برتر باشگاه‌های ایران است، تیم‌های سایپا و پرسپولیس به ترتیب با 12 و 10 امتیاز دوم و سومند.
آخرین اخبار ورزشی را شنیدیم از حبیب روشنزاده. رادیو فردا .com آدرس سایت اینترنتی ماست. 15 دقیقه دیگر خلاصه ای از آخرین خبرها را خواهید شنید.